أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون در صورت سوم گیرنده مال علم تفصیلی به حرمت مال دارد، رد این مال به مالکش واجب بود و نحوه رد هم و اقباض بود که بحثش گذشت. چند تا فرع است که مربوط به کیفیت رد است، در صورتی که صاحبش معلوم باشد ولی جاش معلوم نباشد. یکی تعیین اجرت فحص است که اجرت فحص به عهده کیست، یکی هم تعیین مقدار فحص است که چقدر باید فحص کند تا به مالک اصلیش دسترسی پیدا کند. در این جهت گاهی مالک معلوم است ولی جاش معلوم نیست، گاهی هم نه، از مالکش معلوم نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این فرو را در هم آمیخت، یعنی مسئله اجرت فحص را در این اصلا ذکر، کیفیت فحص را که ذکر میکنند، بعضی از فروعی که مربوطی به کیفیت فحص نیست در اصلا ذکر میکنند، بعضی از اقوالی که مربوطی به کیفیت فحص است این را بعض ذکر میکنند. این چنین نیست که جریان اجرت فحص را که یکی از فروع است و کیفیت فحص را که فرع دیگر است جداگانه ذکر میکنند، گوشه ای از کیفیت فحص ذکر میکنند، بعد وارد مسئله اجرت فحص میشوند، بعد بقیه مباحث مربوط به کیفیت فحص ذکر میکنند. مثلا اول بیان میکنن که فحص حدی ندارد، انسان باید طمأنینه حاصل کند، بعد میگن اجرت فحص به عهده کیست، بعد میگن قیل به این که مدت فحص یک سال است و به بعضی از نصوص تمسک شده است و مانندون. این ناهمانگی در تبیین سخنان مرحوم شیخ رضوان الله مشهود است. طرز مناسب آن است که مسئله کیفیت فحص اول ذکر بشه، بعد مسئله اجرت فحص ذکر بشه. حالا یه مقدار برای این که با کتاب شریف ایشون بیشتر بانوس باشید، خطوط کلی این دو تا فرض ذکر میشه تا به جنبندی نهایی برسید. ایشون اول ذکر میکنن به این که فحص به مقدار متعارف کافی است، بعد میگن اجرت فحص به عهده واجد هست علی قوله. چرا اجرت فحص به عهده واجد است؟ برای اینکه این کسی که عالمن به حرمت مال این مال را از حاکم دریافت میکند، رد به صاحب بر این شخص واجب است، چون میداند این مال حرام است. با علم تفصیلی به حرمت این مال اقدام به گرفتن این مال کرده است، پس رد این مال به صاحبش بر این گیرنده واجبه. چون رد واجب است، هم باید اجرت فحص را بپردازد، هم خودش فحص را به عهده بگیرد. لذا اجرت فحص به عهده اوست، برای اینکه چون رد بر او واجب است و ردی که بر او واجب است متوقف بر فحص است، لذا مقدمه واجبم واجب است، باید که فحص بکند، اجرتش بده. لکن همونطوری که در نوبت‌های قبل این مسئله تشقیق شده است، در بعضی از موارد بر این شخص، مثلا اونجایی که حدوثاً جاهل بود و بقاءً عالم شد، گرچه مأخوذ حرام است ولی اخذ حرام نبود. یا اونجایی که تقیتن گرفت، گرچه مأخوذ حرام است ولی اخذ حرام نبود، اون معصیت نکرد. بنابراین نمیشود گفت چون مال مردم هست و رد واجب است، لذا ما یتوقف و علیه رد هم واجب است. این چنین نیست. ثانیاً در جایی که رد واجب باشد، آیا مجانی واجب است یا با عهده مالک این کار واجب است؟ خیلی از امور است که جزء واجبات نظامی است، ولی مجانیت در اونان اخذ نشده. در بحث واجبات نظامی مثل این حرفه ها یاد شده، پزشکی، مهندسی، کشاورزی، دامداری، همه اینا جزء حرف واجبه، اما در هیچ کدام از اینا رایگان بودن اخذ نشده. بر در نظام اسلامی، در جامعه اسلامی واجب است یه عده مهندس باشن، یه عده طبیب باشن، یه عده بنا باشن، یه عده کارگر باشن، یه عده صاحب حرفه های دیگر باشن، اما در هیچ کدام از اینا رایگان اخذ نشده که رایگان باید این کارو بکنند. فرمایش مرحوم صاحب جواهر بود که این بود که فراهم کردن این دانش‌ها واجب است، یعنی تحصیل علم طب واجب کفایی است، تحصیل علم مهندسی واجب کفایی است، کشاورزی دامداری واجب کفایی است، فقه و سایر علوم هم واجب کفایی است. تحصیل این علوم واجب کفایی است، نه اعمال این علوم واجب کفایی باشه. که فرمایش ایشون درباره وجوب به اون اصل تحصیل علم برمیگردد، نه اعمال. مرحله ناظر این بود که بر فرض این عمل واجب باشد، رایگان بودن در او اخذ نشده. کی گفته این عمل رایگان واجب است؟ این عمل رو باید انجام داد. خب در قبالش چیزم دریافت بکنند. اون جای بحث گذشت که مجانیت در این امور اخذ نشده. در اینجا هم همینطور، بر این شخص واجب است که مال را به صاحبش برگرداند، اما مجانیت درش اخذ نشده. که اگر مالک این مال در یه شهر دیگری است و رد توقف دارد به اینکه هزینه تا اون شهر را این تحمل کند، بر او رایگان واجب باشد. در فرع قبل به عرضتون رسید که اگر سارقی مال مردم رو گرفته به شهر دیگر برده، رد واجبه، هزینه ردن بر او واجبه. اما اگر کسی از حاکم جائر مال رو تحویل گرفته که این مال مالی مال باخته است در شهر دیگر، ایصال به او با تحمل هزینه ایصال بر این شخص واجب باشد دلیل نیست. در فحص هم همینطور است. هزینه فحص بر خود این شخص نیست. البته هزینه‌ای که قبلا بود که تعبیر مرحوم شیخ سائح یعنی دلال اون جارچی بود اعلام بکند، قبلا گفتن هزینه سائح به عهده کیه، یعنی اونی که با جار بزنه. الان هزینه آگهی با کیه؟ چون اون روز دیگه سائح بود، حالا دیگه آگهیه. این آگهی که در رسانه‌های گروهی اعلام میشه یا چاپ میشه، هزینه‌اش به عهده کیه؟ آیا بر خود شخص است کما قیل یا نه؟ البته اگر شخص عالمن آمدن مال یک مال باخته ای رو بگیرد و به سوی اختیار بگیرد، مثل خود حاکم که غاصب است، بله هزینه آگهی هم به عهده اوست. اما یک کسی کالایی را به حکومت فروخت یا کاری را به حکومت ارائه کرد، در قبال اون کالا یا این کار چیزی را گرفته به عنوان ثمن یا به عنوان مزد، حالا بر او هزینه آگهی هم واجب باشد دلیل نیست. و همچنین اگر جایزه دریافت کرده است. بنابراین هزینه فحص به عهده گیرنده نیست. در این گونه از موارد احتمال اینکه به حکومت ارجاع بدهد و هزینه را حاکم قبول بکند بعد از صاحب مال بگیرد مطرح است. این قول دیگر است که مرحوم شیخ مطرح میکند. خب احتمال اینکه منظورش از این حاکم حکومت اسلامی است، حاکم شرع است، یعنی فقیه جامع شرائط، نه حکومت وقت. چون فرض دلیل است که حکومت وقت حکومت جور است، یک. و این شخص مال حرام را از این حکومت جور گرفته، دو، الان باید به صاحب اصلیش برگرداند، سه، راه رسیدنش با آگاهی کردن از، چهار، هزینه آگاهی به عهده حاکم است، یعنی حکومت اسلامی، یعنی فقیه جامع شرائط. این میشه پنج. وگرنه همون حکومت جوری که شخص از اون مال رو گرفته که او ارجاع نمیکنه که شما آگاهی کنید که صاحبش پیدا کنید، که او به زور از صاحبش گرفته. پس این حاکمی که مرحوم شیخ مطرح میکند یعنی فقیه جامع شرائط. اون حکومتی رو که از اون مال حرام رو گرفته است، یعنی حکومت ظلمی که در قبال حکومت اسلامی است. خب این حاکم شهر عهده‌دار این هزینه است. البته باید امکاناتی داشته باشه، بودجه داشته باشه که هزینه رو تأمین کنه و امکان این آگاهی رو داشته باشه. حالا یا از بیت المال میپردازد یا از همه این مال کم میکند، بقیه را اگر صاحبش پیدا شد که به صاحبش میداد، نه که از طرف صاحبش صدقه میداد. این یه قول معقول و مقبولی است، اما بر خود شخص واجب باشد که هزینه را تحمل کند، این دلیل برونی است، مگر اینکه عالما آمدن تعدی کرده باشد که باید هزینه این فحص را مثل هزینه ایسال بپردازه که در نوبت قبل اشاره شد. پس اجمال این فرع این شد که در صورتی که گیرنده مال عالما آمدن غاصبانه و متعدیانه مال مردم رو دارد میگیرد، همونطوری که هزینه ایسال به عهده او بود، هزینه فحص هم به عهده اوست. اما اگر نه مال حرامی از کسی به دست انسان رسیده است، همونطوری که هزینه ایسال به عهده او نبود، هزینه فحص هم به عهده او نیست. بله، بر خود این شخص. حالا این سارقی مال مردم رو گرفته، خب همین دیگه، اگر چون چنچه نباشد اصلا نیست. اگه کسی مال حرامی به دست او افتاده، این به قصد حفظ برای صاحبش گرفته است. این مال مال امانی است، مال مردم است، ولی ید ید امانی است، چون این قصد حفظ مال مردم گرفته. کسی که به قصد حفظ مردم گفت من این میگرم، به صاحبش برمیگردونم، دیگه وجهی ندارد که شارع مقدس تحمیل فرموده باشد که تو باید حالا یه احسان مستعنفی بکنی. ولی اگر کسی مال مردم رو به سرقت رو بوده، باید از آف مضاعف اون هزینه هم تحمل کند، ایسال رو به عهده بگیرد، هزینه فحص هم به عهده بگیرد، مال صاحب مال رو بر برگردد. چون او ولی مال است، ولی مالک، در حد معقول صرف بکند، اگر چون چه هست بعد از او میگیرد، اگر چون چه معادل او رو اگر کمتر از او بود صرف میکند، بقیه رو صدقه میداد یا بقیه رو به صاحبش میداد. اگه معادل اوست نه، چون بالاخره باید که حق بیت المال رو هم رعایت بکند. بنابراین همونطوری که در نوبت قبل فرق گذاشته شد بین این صور، اینجا هم هزینه فحص باید در بین صور مختلف یکسان نباشد. اونجا که آل من آمدن مال مردم رو گرفته، همونطوری که هزینه ایسال به عهده او بود، هزینه آگهی هم به عهده اوست. ولی اگر مال حرامی به دست او رسیده است و او به قصد تعدی نگرفته و بلکه به قصد حفظ گرفته، این محسن است و ما علی المحسن من سبیل. مال مال مردم است، مال حرام است، ولی ید ید امانی است، چون او برای حفظ گرفته، وجهی ندارد که او مکلف بشود به تحمل هزینه ایثار یا هزینه فحص. ولی اگر به حاکم شهر مراجعه کرد، دیگه مثل که به مالکش داده در حقیقت، چون او ولی مالک است. حاکم شهر هم اگر چون چه دید به تعبیر مرحوم شیخ یه هزینه معقولی دارد که مقداری رو صرف آگاهی میکند، بقیه رو به صاحب اصلیش برمیگرداند، که این کار رو میکند، اگه صاحب اصلیش پیدا نشد، بقیه رو از طرف صاحب اصلیش صدقه میدهد. خب چون این فرو فرق میکند، در بعضی موارد محسن نیست دیگر. بل اونجاییست که دیگه محسن نیست، برای اینکه آل من آمدن شروع کرده به گرفتن مال مردم، یه دیگه محسن نیست. هم مال حرام است، هم گرفتن اخذ و مأخوذ هر دو حرام است. اما اونجایی که حکومت جائر یه مال رو به اون میدهد، این قصد این دارد که صاحب مال صاحبش پیدا کنه به صاحبش میده، مأخوذ حرام است ولی اخذ که حرام نیست، اینجا میشه محسن. اینجا دیگه نه هزینه ایصال به عهده اوست، نه هزینه فحص. این میدونه مال مردمه، میگه خب من از دست حاکمش جور استنقاض میکنم، برای صاحبش نگه میدارم، به صاحبش میرسانم. اینجا میشه ما علی المحسنه من سبیل، که اخذ امانی است و گرچه مأخوذ حرام است و غصبی است، ولی این غصب نکرده. بله واجب است، اما مجانیت در این وجوب که اخذ نشده. چون آخر مثل مال امانی، مال عاریه، همه همینطوره دیگه، در همه ودایع اینطوره، در همه عواری اینطوره. مگه مال عاریه را مستعیر نباید به مویر برگردونه؟ بسیار خوبه دیگه. پس وجوب رد مستلزم رایگان بودن نیست، مال مردم رو باید داد. مثل که لغته در بخش از موارد که واجب است، انسان هزینش که نباید تحمل بکند، که مجانیت در اینها عقص نشده، اصل وجوب عقص شده. حالا گاهی برای اینکه خوب مشخص بشد که عقص یه حکمی داره، مأخوذ یه حکمی داره، فعل گیرنده یه حکمی داره، خود مال حکمی داره، برای اینکه خوب این مسئله روشن بشه که تا آخر الان ما با این تفکیک روبرو ایم. ببینید در همین جا که مال حالا میخواست از طرف ما صاحبش صدقه بدن، بر این شخص واجب است که از طرف صاحبش صدقه بده، در اون قسمتی که حالا واجب است، آیا این صدقه به سادات میرسی یا نه؟ ادهی که بگن صدقه واجب به سادات نمیرسه، بگن این چون واجب هست، واجب است بر او صدقه بدهد، این گونه از صدقات به سادات نمیرسه. اما محققینشون میگن میرسه. چرا؟ چون تصدق واجب است، نه اینکه این صدقه واجب باشد. اینه میگن تحقیق فقهی. بر این شخص واجب است که صدقه، که تصدق کند، اما این مال که صدقه نیست، این صدقه تر مندوبه، چون از طرف صاحبش این نه زکات صاحبش است، نه خمس صاحبش است، نه کفاره صاحبش است. یه فیض جدیدی است شما خود به صاحبش برسونید، میشه صدقه مندوبه. چون صدقه مندوب است به سعادت میرسه. تصدق واجب است در مجهول مالک. این که میگن خمس مجهول المالک، آیا به غیر سید میرسه؟ بله به غیر سید میرسه. به سید میرسه؟ بله به سید میرسه. به سید میرسه. چرا؟ برای اینکه این صدقه واجب نیست، تصدقش واجب است. برای صاحبش صدقه مندوبه. یه مالی آدم گم کرده و دنبالش گشت پیدا نکرد، حالا اون کسی که پیدا کرده از طرف آدم داره صدقه میداد، خب یه صدقه مستحبی است دیگه. صدقه مستحبی چرا به سادات نرسه؟ ببینید حکم اخذ غیر از مأخوذه، حکم تصدق غیر از صدقه است. این مال صدقه نیست، بر این یابنده واجب است صدقه بدهد، تصدقش واجب است، نه این مال بشه صدقتون واجبتون. رضا به سید میرسه. خب اگر حکم عقص با مأخوذ فرق میکنه، اگر حکم تصدق با صدقه فرق میکنه، اینجا مأخوذ حرام است، عقص که حرام نبود در مواردی که شخص به قصد حفظ گرفته. حالا بر فرض صدقه تصدق واجب باشد، رایگان که در او عقص نشده، فحص واجب باشد، مجانیت که در او عقص نشده، ایصال واجب باشد، مجانیت در او عقص نشده. بله اگر نظیر فروع قبلی کسی مال مردم رو گرفته، سرقت کرده، آورد شهر دیگری، هم ایصال واجب است ولو هزینه شن برابر باشد و هم فحص، هزینه فحص بر او بوده اوست. فتحصله که کجا ایصال واجب است با هزینه، کجا ایصال واجب است بی هزینه، کجا فحص واجب است با هزینه، کجا فحص واجب است بی هزینه. و اگر به حاکم شهر ارائه کرده است، چون حاکم شهر ولی مالک است، او خودش میدوند که چه کار بکند. ولی این چنین که انسان بگوید چون ایصال واجب است، چون فحص واجب است طبق بعضی نصوص و فحص هم هزینه دارد، مقدمه واجبم واجب است، پس تحمل هزینه بر یابنده واجب است. نه خیلی هم چیزی نیست. اگر ثابت شده باشد که در حقیقت فحص مجانیت اخذ است، بله، یا در حقیقت ایصال مجانیت اخذ است، بله، ایصالی که بر او واجب است اصل الایصال است، نه بلغ ما بلغ، کائن ما کان، ولو هزینه داشته باشد، در حقیقت ایصال یا در حقیقت فحص مجانیت اخذ نشده، مثل همه حرفهایی که واجب کفایه، مگر طبابت واجب کفایه نیست؟ مگر اونجا که در یک روستا یا شهر طبیب منحصر است، مگر واجب عینی نیست؟ چه تنها چه واجب کفایه چه واجب عینی، مگر در اونجا واجب عینی نیست؟ مگر تبلیغ احکام در مواردی که بالاخره یک شخص است، مگر واجب تعیینی عینی نیست؟ خب این گونه از موارد که فقط یک مهندس است یا یک طبیب است یا حاضق ترین افراد فقط هم یکی است و بر او واجب عینی است، واجب نکفایی، مگر مجانیت درش عقص شده است؟ اصل این علوم واجب کفایی است تحصیلش، یا واجب این نیست به تعبیر آن صاحب جواهر، نه اعمالش. و اگر تنزل بکنیم بگیم عمل واجب است، یعنی مطلقا واجب است چه چیزی بگیری چه چیزی نگیری، که در حقیقت این اعمال مجانیت ماخوذه، یا به تعبیر غالب فقها مجانیت در این اعمال عقص نشده، این کار را حتما باید بکنی. بنابراین اینجا هم همین طور است. بله بله، معنای وجوب اینه که بالاخره واجب است، این کار حتما باید انجام بده اگر نجات معصیت کرده. اما اگر در قبارش مختار است، میخواد چیزی بگیری میخواد چیزی نگیری، اگر حالا اونها ندادن این هم انجام نداد، همه معصیت کردن، ولی ایشون هم معصیت کرده که کار انجام نداده. نه، منظورم که واجب که نیست، خود این کار فی نفسه بله این واجب است، مجانیت در او اخذ نشده، که اگه بخواد رایگان انجام بده اشکال داشته باشه، یا با اجرت انجام داده اشکال داشته باشه، در حقیقت اینها مجانیت اخذ نشده. نظیر نماز ظهرین و مغربین افراد نیست، کسی نماز خودش بخونه بر دیگری از دیگری پول بگیره، این مجانیت بر او اخذ شده، این کار را حتما باید انجام بده. بله بله، واجب این کار انجام بده، ولی اونا ضامنن. بله خوب، پس بله، غرض اینه که اونها ضامنن، و نه اینکه حالا معصیت کردن یا حکم تکلیفی انجام ندادن، به عهده اونها آمده. بله خب، مثل سایر اون موارد دیگه، مثل که خونه کسی داره خراب میشه، خب برای بنا واجبه که بدون که انجام بده، اما مجانیه که درش عقص نشده، حالا صاحب خونه مزدی رو نداد، خب در ضامنه دیگه. سیل آمده داره خونه کسی رو میبره، و اگر این شخص سیل بند نزنه خونه رو میبره، خب برای این سیل بند زن واجب است که سیل بند بزنه خونه اون آقا رو نبره، اما بر صاحب خونه واجب است که اجرتی رو بپردازه دیگه. مجانیت در گوهر این اعمال عقص نشده، در جریان ایصال این طوره، فحص این طوره. اگر گفته شد فحص بر اینها واجب است، روایت دارد افحص افحص، معناش این نیست که فحص بکن رایگان، معناش این که فحص بر تو واجب است، مثل همه موارد. اگر این کار نکنیم، من ردن قوم عادیت ما این اونار وجبت له الجنه، حالا یه جا حریقی گرفته، خب بر کسی که مستحضر است واجب است دیگه، اگر او استحضار دارد به دیگران میشه واجب کفایی، فقط او مستحضر است تو میفهمی میشه واجب عینی، اما رو واجب عینی شد یعنی رایگان، اگر این کار رو نکنه بله یقینا جهنم میره، این هم درست، اما یعنی رایگان؟ نه، این کار رو میکنه، آتش خونه مردم رو خاموش میکنه یا سید خونه مردم رو میبره، بهشت هم داره و اجرتش هم میطلبد. اگر نه، اگر قصد رایگان کرده که خب قصد ثواب محض کرده، ولی وقتی میبینه خونه مردم آتش گرفته، مال مردم در معرض تلف سیل ماننده است، بر او واجب هم هست سیل بهم بزنه، آتش نشانی رو خبر بکنه، این کار رو میکنه و پولش هم میگیره. در حقیقت این اعمال که رایگانی اخذ نشده، نقطه مقابل شما ندیدیم مگر؟ در مجاعه، در قحطی، در بیابان ای کسی یک ظرف آبی یا یک تکه نانی نخوره میمیره، خب بر او صاحب مال هم بر او بر صاحب مال هم واجب است که این رو بپردازه، یعنی هم نان رو بده هم آب رو بده، اما مجانیت که در وقت نشده که میگیم میدم وقتی شهر رسیدیم پول منو بده، خب بگه درست. این چنین نیست که اگه بیعملی واجب بود یعنی مجانی، وجوب یه حکم است، تک تکلیف و جریان وضع حکم دیگه است. تو بیابان است، یک کسی تشنه است، یک کسی گرسنه است، اگه نان به اون نرسه میمیره، آب به اون نرسه میمیره، این شخص هم نان داره هم آب داره، طوریست که اگر این نده اون میتونه بگیره، بله این هم درسته، اما نه معنیش این که مجانیه. این شخص میگه آقا اینجا به شما میدم، قیمتش هم اینقدره، این آب به شما میدم، این نان به شما میدم که بخورید و بیاشامید و نمیرید، وقتی رسیدیم شهر پولش پول من رو هم بدید. این بود درست. همه اینها رو از صاحب جواهر و امثال جواهر تو بحث اخذ اجرت در این واجبات گذروندنشون. خب اینجا هم اگر فحص واجب بود نمانش اینه که مجانی، پول آگهی رو اون شخص باید بده، مگر در صورتی که خودش مقصر باشه مثل سارق. حالا بخشی از این فرو ممکنه که مرحوم، این نظم طبیعی نیست که مرحوم شیخ رعایت کرده، حالا ما به احترام شیخ اینا رو همونطوری که ایشون هماهنگ همونطور در هم ذکر کرده ذکر بکنیم تا تفکیک بشه. ایشون مسئله اخذ اجرت بر فحص را با مسئله کیفیت فحص در هم آمیخت، واقعا دو تا فرع جدای کاملا مفکک از همه. حالا اگر مطالبی مربوط به اجرت فحص بود ممکنه بازگو بشه، اما در کیفیت فحص سه قول ایشون به عنوان رسمی ذکر کردن، دو قول هم در ثنایای این حرفا ظهور میکنن، جمع میشه پنج قول. البته اقوال دیگری محتمل هست ولی رسمیش این پنج قوله. فحص، حالا یا خود اون شخص باید فحص بکنه یا حکومت اسلامی باید فحص بکنه، فاحص متفحص هر کس باشد، خود این شخص میخواد فحص بکنه یا حاکم میخواد فحص بکنه، ولی بحث در اینه که مقدار فحص چقدره. آیا مقدار فحص همان است که طبیعت فحص صدق کند، همینی که بگن ما جستجو کردیم پیدا نکردیم کافی است، یا نه باید حد خاصی دارد، نظیر حد زکات که زکات مال که حلول حل معتبر است یک سال باید فحص کنند، یا زکات فطر میگویند کسی که هزینه خود و آله خود را تا یک سال دارد، یا کسی که در حد مستحق دریافت زکات است که اینجا حول معتبر است تعبدن، یا سال مالی خمس حول معتبر است، در این گونه از موارد سال حد تعبدی است. گاهی مثلا میبینید دو حول معتبر است، دو سال معتبر است تعبدن، میگن رضایی نشر حرمت میکند که در اثنای حولین باشد، اگر بعد از انقضای حولین باشد به فتام باشد و کودک را بعد از دو سال از شیر گرفتن دوباره کسی بخواهد دایه او رو شیر بدهد، چنین شیری نشر حرمت نمیکند. خب این گونه از حدود حدود تعبدی است که گاه یک سال است گاهی دو سال است، اینو حد تعبدی است. این دو قول. قول سوم آن است که معیار بنای عقلا است که یقین یا یقین حاصل بشود یا طمأنینه به یأس، شخص یقینا آیس است یا مطمئن است که صاحبش پیدا نمی شود. این معیار، معیار سوم است، این قول سوم. معیار چهارم و معیار پنجم این است که بعضی ها اکثر العجلین را گرفتن، بعضی ها ابعد العجلین را گرفتن. گفتن اون یأس گاهی قبل از یک سال است، گاهی بعد از یک سال. هر کدام از اینها قبل بود حد حاصل است. اگر یأس قبل از سال حاصل شد، حد فحص حاصل شده است. و اگر یأس بعد از سال است نه قبل از سال، سال حلول حل قبل از یأس حاصل شد، حد شرعی حاصل شد. این قول چهارم که اقصر العجلین است. قول پنجم که ابعد العجلین است، این است که معیار آن است که اگر یأس بعد، اگر سال گذشت و یأس حاصل نشد، باید اینقدر فحص کند تا یأس حاصل بشود. اگر یأس قبل از سال حاصل شد، باید اینقدر صبر کند و همچنین فحص کند که سال بگذرد. این ابعد العجلین است. در بین این اقوال پنجگانه، شاید به نظر ابتدایی هم اون یأس، حالا یا قطع یا طمأنینه، کافی باشد برای پیدایش اینکه شخص به حکم بعد از یأس عمل بکند. اما قول اول که صرف فحص کافی باشد، این جمود بر لفظ همین قول را تقویت میکند، چون در روایت دارد اف هست، فحص کن. اما آدم میدوند به این که در این گونه از موارد که ائمه علیهم السلام فرمودن فحص بکن، نظیر رمی جمره تعبد محض نیست. یعنی فحص بکن که پیدا کنی. حالا اگر پیدا کردی که مقصد رسیدی، اگر آیس شدی که یأس اهدر راحتین است، بازم از این طرف مقصد رسیدی. این معلوم است که می فرمان اف هست، این امر مقدمی است، یه تعبد محض نظیر رمی جمره نیست که کسی بگوید من گشتم و پیدا نکردم. پس صرف فحص گرچه طبیعیش مصداق این روایات است که اف هست، ولی در این گونه از موارد انسان می فهمد که ائمه علیهم السلام فرمودن بگرد، نه این که نظیر این که یک دور تو دور کعبه بگرد یا فرونجا بگرد، نه خیر. این اینقدر یا که پیدا کنی یا ناامید بشی، یا یأس یا وصول. پس کسی بگوید صرف فحص به طبیعی فحص کافی است، این جمود بر لفظ است و از اون امر متعارف عرفی تناسب موضوع و مانند اون فاصله گرفتن. اما جریان هول و جریان یأس، جریان هول ما باید ببینیم از روایات لغته به مانند اون میشه تعدی کرد یا نه. اگر اون روایات مخصوصی به مجهول المالک بود، نه معلوم المالک متعذر الوصول، یا نه مطلق بود، ما توانستیم از باب لغته به امثال ذالک مراجعه بکنیم، میتوانیم. وگرنه نه، بعضی از نصوص مخصوص باب لغته است، یک. بعضی از نصوص مربوط به باب امانتگذاری اون سارق است، این دو. اگر سارقی ماری رو پیش کسی به ودیعه گذاشت، در روایات آمده است که شما موظفید فحص کنید تا مال باخته را پیدا کنید. آیا اون حدی که در روایات امانت گذاری مال مسروق آمده، از اونجا میشه به مطلق مال حرام تعدی کرد یا نه؟ از ودیعه سارق به ودیعه قاصب ولو سرقت نکرده باشد میشه تعدی کرد، اما از ودیعه به غیر ودیعه هم میشه تعدی کرد. الان بحث ما این است که یک مالی از حاکم جاهل به شخصی رسیده، یا به عنوان بهای کالا یا به عنوان مزد کار، یا به عنوان جایزه، از ودیعه میشه به جایزه تبدیل کرد؟ اون چی که در روایت آمده است این دو تا قید رو به همراه دارد، یک ودیعه است، دو اون مستودع سارق است. اگر سارقی مال مسروق را پیش کسی به ودیعت نهاد، اونجا حضرت فرمود حکمش اینه. ما از سارق به غاصب می توانیم تعدی کنیم، این بعید نیست، این یک. از ودیعه سارق به ودیعه غاصب می شه تعدی کرد، این دو. اما از ودیعه به جایزه می شه تعدی کرد یا نه، این اول کلامه. اگر یک تهدید تعبدی محض بود، تعدی از باب ودیعه به باب جایزه معونه زائد می طلبد. الان برای انتخاب این اقوال چهارگانه، چون قول اول تقریبا یه جمودی بود که بعید از روایات ناظر به اون باشد، اون رو نمیشه قبول کرد. در بین این اقوال پنجگانه هم چهار قول میمونه، ابعد الاجرین میمونه، اقصر الاجرین میمونه، اونا هم بعیده. میمونه تهدید به یک سال، تهدید به یأس. روایات در مسئله بخش مربوط به ودیعه مال سارق است، بخش مربوط به لغته. اگر از روایات این دو باب توانستیم مطلق جایزه که از حاکم جور گرفته می شود حکمش ثابت کنیم، اونجا مدت فصل مشخص خواهد شد. الحمدلله.